بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 27، محمد حنیف نژاد، ایدئولوژی سوسیالیسم شیعی. صفحه 250. بسم الله القاسم الجبارین. 1. اسلام و مخصوصاً تشیع علوی بنابر اخبار و اسنادی که از حکومت 5 ساله علی بر جای مانده، از منظر اجتماعی اقتصادی یک نظام کمونیستی مبتنی بر جهان بینی اسلامی و شریعت محمدی است. این حقیقت را هر بچه محصلی که نظری به حکومت علی بیندازد و چند خطبه از نهج البلاغه را مطالعه کند درک و تصدیق می کند. اگر از واژه کمونیسم خوشمان نمی آید و بوی الحاد می دهد، می توانیم از واژه عدالت استفاده کنیم که البته مفهومی بسیار عمیق تر و عارفانه تر از کمونیسم دارد، ولی متاسفانه در فرهنگ ما یکی از میان تهی ترین کلمات است که حد اکثر در محکمه های قضایی به کار می رود که جز حقوق دانان آن را نمی فهمند. که آن هم تماماً منوط به کتاب قانون است که عادل بودن، یعنی به کتاب قانون عمل کردن و دیگر هیچ. و ما بقی بر می گردد به کل ماهیت نظام که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک بر ملتی حکم می راند که آن را هم جز خود خدا نمی تواند تغییر دهد. و بدین گونه عدالت به سوی آسمان فرافکنی می شود و خدا را هم که نمی توان ظالم دانست، پس بایستی ظلم را پذیرفت و تقدیس هم نمود و راضی بود. و این است که امروزه بعد از حدود 30 سال تلاش برای استقرار عدالت علوی، هیچ کسی از ملت و دولت برای عدالت تعریفی ندارد الا این که بگوید عدالت یعنی همان چیزی که در جامعه ما مطلقاً یافت نمی شود. و این تعریفی سلبی از عدالت است، همانطور که خداوند خالق را نمی توان اثبات کرد و حد اکثر می توان گفت که چه چیزی نیست. امروز عدالت هم درست مثل خدا موضوعی است که تفکر در مورد ماهیتش منجر به کفر و جنون و بلکه عدم می گردد. 2. در میان روحانیت شیعی، تنها کسی که در تاریخ ما درباره عدالت اندیشید و عمری تحقیق و تأمل نمود و کتاب‌ها نوشت و برای احقاقش نیز تمام عمرش را نهاد و حدود نیم قرن را در زندان و تبعید گذراند، مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی بود و بس، که مجموعه تفسیر قرآنش یعنی پرتوی از قرآن نیز از منظر عدالت نگاشته شده است، یعنی در نظر ایشان عدالت اساس امامت و اسلام در جامعه است. 3. و اما در میان روشن فکران شیعی در تاریخ معاصر هم تنها کسی که تمام عمر کوتاهش را به عدالت پرداخت، شهید محمد حنیف نژاد، بنیانگذار و ایدئولوگ سازمان مجاهدین خلق است که اتفاقاً او هم از شاگردان آیت الله طالقانی است که در سال 1344 شمسی سازمانش را برای اقامه عدالت پدید آورد و در سال 1351 اعدام شد، که با اعدام او و نخستین یاران بنیانگذار سازمان که حدود 60 نفر بودند، کل سازمان به انحراف رفت و نهایتاً تبدیل به یک سازمان تروریستی نیهیلیستی شد که برای بقای خودش مثل گوسفند آدم می کشند. این مقاله برای شناخت این شخصیت مهجور و معصوم کشور ما و درک عاقبت فجیع سازمان اوست. 4. محمد حنیف نژاد یک آذری تربیت شده در یک روستای فقیر از توابع اردبیل و متعلق به یک خانواده دهقان و رعیتی که با چنگ و دندان رزق خود را از خاک بیرون می کشید. او به عنوان دانشجوی ممتاز در رشته مهندسی در تهران تحصیلاتش را به پایان برد و مابقی عمر کوتاهش را وقف جستجوی حقیقت نمود و در این راستا عدالت را به عنوان اساس حقیقت و رستگاری انسان کشف نمود و جانش را بر این مکاشفه نهاد. او به همراه سایر رهروان سازمان بدون حتی محاکمه نمایشی اعدام شد. ولی عشق و خون او میلیون‌ها جوان ایرانی را بیدار کرد و بساط چند هزار ساله شاهنشاهی را برچید. ولی بعد از پیروزی انقلاب او را منافق نامیدند، مترادف مجاهد، و بدین گونه بود که بذرهای عدالت در جامعه ما هنوز جوان نزده در خاک پوسید و چنین شد که اینک شاهدیم و حتی یک تعریف ساده کلامی از عدالت هم از عهده هیچ کس در کشور ما بر نمی آید. ولذا درک عدالت در جامعه ما از درک مسل افلاطونی سخت تر است، آن هم جامعه و فرهنگی که امامان و رهبرانش در طول تاریخ تا به امروز شهید عدالت هستند. آیا خونشان بیهوده بر خاک ستم ریخته شده است؟ هرگز. این عدالت نیست که خون عدالت بیهوده ریخته شده و هدر رفته باشد. هرگز چنین نیست و مباد که چنین باد. اگر خون علی ها هدر شده باشد، به راستی مذهب و مسلکی جز نیهیلیسم نشاید آدمی را، همانطور که فرهنگ غالب بر جامعه ما به سمت نیهیلیسم یا پوچی پرستی می رود و این به دلیل فقدان عدالت و بلکه فقدان تعریف عدالت است. 5. آنچه جامعه را به سمت فساد و نابودی می‌برد کفر نیست بلکه ظلم است، زیرا آنگاه که عدالت در ذهن آدمی نابود شود، این خداست که متهم به ظلم است و فرهنگی که خدایش ظالم باشد سیاه‌ترین و فاسدترین فرهنگ هاست که هزاران بار از انکار وجود خدا مهلک‌تر است. 6. محمد حنیف نژاد مبارزه عدالت طلبانه و فکریش را در جبهه ملی و نهضت آزادی تحت رهبری مصدق و مهندس بازرگان آغاز کرد و به سرعت چنان رشد فکری و اجتماعی و عقیدتی پیدا کرد و در بطن مبارزه به چنان پختگی رسید که همه روش‌های مبارزاتی دو سازمان بزرگ مذکور را بیهوده و سازشکارانه و بی‌ریشه و فریب یافت و در صدد تدوین ایدئولوژی اصیل علوی برآمد تا عدالت علی را در ظرف زمان و با علم دوران به مجرای عمل و تحقق بکشاند و سپس سازمانی برای تحقق این ایدئولوژی بنا نهاد که در اندک مدتی تبدیل به یکی از بزرگترین و مستحکمترین سازمانهای انقلابی در جهان شد که صاحب رسالتی جهانی برای احقاق عدل در جامعه بشری بود. 7. حنیف نژاد بعد از کسب تجربیات مبارزاتی و انقلابی در دو سازمان جبهه ملی و نهضت آزادی و آموزش‌های فلسفی و قرآنی و سیاسی و اجتماعی از اساتید بزرگ عصر خودش مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی و مطالعه متون کتاب‌های فلسفی و ایدئولوژیکی و انقلابی عصر خودش در سراسر جهان به قول خودش علم انقلاب را در جهت تحقق یک جامعه اصیل علوی به دست آورد. 8. عشق او به عدالت و نجات مردم از او نابغه‌ای کم نظیر در عرصه علم انقلاب خلق نمود که همه مکاتب انقلابی جهان مدرن را به همراه تاریخ انقلابات بشری و درک اصیلش از نهضت انبیای الهی و قرآن و تشیع را یک جا جمع آوری و تبدیل به یک نظام فلسفی ایدئولوژیکی عملیاتی نمود و برای نخستین بار یک ایدئولوژی مدون شیعی به همراه سازمانی برای اجرای این ایدئولوژی پدید آورد که در تاریخ شیعه کم نظیر و بلکه بی سابقه بود. 9. حنیف نژاد یک حسن صباح و میرزا کوچک خان دیگر بود. ولذا نام نشریه سازمانی خود را جنگل نهاد که برگرفته از نام نهضت جنگل بود. ولی او مقر مبارزاتی و قلعه های چریکی خود را نه در جنگل و ارتفاعات صعب العبور که در قلب شهرهای بزرگ و در بطن توده های مردم قرار داد و در مدت کمتر از 10 سال قلوب مردم ایران را از بازار تا دانشگاه و تا قلب حوزه های علمی تسخیر نمود و یک چنین پیروزی معنوی و مردمی در تاریخ ایران آن هم در اندک مدتی بی نظیر بود و این داله بر عشق ناب حنیف نژاد و یارانش و ایمان به حق و عدالت سازمان او بود که چون روحی بر مردم ایران نازل شده و ملتی را زنده کرد. این بچه روستایی پا برهنه یک بار دیگر بعد از قرنها آتش عشق عدل علی را در جان شیعیان برافروخت. 10. ارزش منحصر به فرد کار حنیف نژاد یک اثر بدیع تاریخی جهانی بود مبتنی بر این حقوق که جملگی حق ویژه اویند. تدوین ایدئولوژی شیعی مبتنی بر امامت و عدالت و جهانبینی اسلامی منطبق و خانا بر معارف عصر جدید. رسالت جهانی مذهب شیعه برای نجات بشریت. درک مدرن از مسئله آزادی و عدالت بر مبنای فلسفه های عصر جدید. اقتباس و استخراج معارف توحیدی و عدالت جویانه و علوم انسانی و انقلابی از بطن دانش مدرن و انطباق آن بر اصول و جهانبینی اسلامی، به حساب آوردن قدرت توده ها به عنوان زیربنای مکتب تشکیل سازمانی مخفی و چریکی و ایدئولوژیکی و تخصصی ولی مردمی. اینها و بسیاری ویژگی های دیگر که جملگی در اندک مدتی تبدیل به واقعیت اجتماعی شدند تا آنجا که سازمان سیا و موساد با وحشت بی سابقه به ایران آمدند و ساواک را بسیج و تجهیز نمودند و نیروهای تربیت شده و ضد چریکی با خود به ایران آوردند و متاسفانه کل کادر رهبری سازمان یک جا به دام افتاد و جمله اعدام شدند. و با این حال این سازمان با عمر بسیار کوتاهش مرحله اول از رسالت خود یعنی براندازی نظام سلطنت و استقلال کشور از اسارت استعمار و صهیونیسم را به انجام رسانید. بدون عملکرد مجاهدین امکان نداشت انقلاب به پیروزی برسد، زیرا این مجاهدین بودند که خون این انقلاب را به جوش آوردند و پس از قرنها مکتب شهادت را زنده کردند. دکتر شریعتی و امام خمینی فقط بر اساس کاری که اینها کردند توانستند پیام خود را به گوش دل مردم برسانند. 11. آن که قلب مردم را انقلابی کرد نه شریعتی و نه خمینی بود، بلکه حنیف نژاد و یارانش بودند. سعید محسن، بدیع زادگان، ناصر صادق، علی میهندوست، رضایی ها و شریف واقفی که از پاکترین و باهوشترین جوانان تاریخ معاصر ایران بودند. 12. پاک بودن، مؤمن بودن، شجاع بودن، عاشق بودن، عادل بودن، باهوش بودن، متفکر و عالم بودن صفاتی نیستند که حتی دو تایش یک جا در هر کسی جمع باشند و همه این صفات در مجاهدین بنیانگذار و شهدای اولیه سازمان جمع بود. 13. مبارزه و شکنجه های مهدی رضایی 19 ساله در اوین جهانیان را به شگفت آورد و برتر از آن دفاعیاتش که همچون یک انقلابی دانشمند در سن کمال است که قرآن تفسیر می کند. یک مهدی رضایی برای نجات یک ملت کافی است و صدها مهدی رضایی در سازمان مجاهدین بودند. اینها همه بر محور عشق و ایمان و علم و صدق و رشادت در محمد حنیف نژاد جمع شده بودند. یک حنیف نژاد برای کل جامعه بشری کافی است. افسوس که نسل و نژاد این نوع انسان بر روی زمین در حال انقراض است. اینها از شجره انسان کامل هستند. الیین همه اینها با روح حنیف نژاد از خواب غفلت تاریخ برخاسته و هر یک حنیف نژاد دیگر بودند. 16. سازمان مجاهدین شجره طیبه ای بود که بسیار سریع رویید و قد کشید و بسیاری بلبلان عاشق را بر فراز خود کشید. افسوس که خیلی زود دشمنان عشق این درخت را از بیخ اره کردند و تا سال 1354 هیچ یک از بانیان اولیه باقی نماند و با پیروزی انقلاب عده‌ای اراذل این سازمان را مصادره کردند و به نام مجاهدین هرچه خواستند کردند و خداوند رسوایشان ساخت و الحمدلله حساب مجاهدین قبل و بعد انقلاب کاملا جدا شد. 15. آنان که به پای چوبه دار رسیده اند می دانند که در آخرین لحظات به ناگاه کسی در گوش آنها چنین نجوا می کند. دیدی شوخی شوخی بالاخره شاه رگ حیاتی خود را به دست خودت بریدی؟ ولی هنوز هم دیر نشده، بیا و عذر تقصیر بیاور و محترمانه از اعتقاد خود اظهار ندامت کن و یک بار دیگر به زندگی بازگرد و زندگی نوع دیگر را تجربه کن. تو در سن آغاز جوانی هستی و به هزار شیوه و اعتقاد دیگر می توانی زندگی کنی، چرا فقط به واسطه یکی از انواع زندگی، آن هم یکی از بدترین و نامرغوب ترین نوعش، کل فرصت و عمر خودت را نادیده می گیری؟ تو نه ازدواج کرده ای و نه هیچ لذتی از زندگی برده ای و حتی از بابت 17 سال تحصیلی که کرده ای 17 روز آرامش و عزت نداشته ای و یک روز هم برای دل خودت و هوس و عیش خودت زندگی نکرده ای. تو بسیار بیشتر و برتر از توان و عمرت به عشق و ایمان و مردم خودت خدمت کرده ای. حال با یک عذرخواهی کوچک خودت را از مرگ برهان تا لااقل حبس ابد شوی و خدا کریم است، به علاوه زندگی تو بیشتر به درد مردم می‌خورد تا مرده تو. نه به خاطر خودت، به خاطر پدر و مادرت هم که شده زنده بمان تا چند روزی هم از بابت فرزندی که تربیت کرده اند آب خوش از گلویشان پایین رود و چند سباهی عصای دستشان باشی. آنها هم برگردن تو حق دارند و از جمله مردمند و از هر مردم دیگری بیشتر برای تو زحمت کشیدند. تا حالا برای مردم زندگی کرده ای، زین بعد برای خانواده‌ات زندگی کن اگر علاقه ای به خودت نداری. اصلا هنر که در مردن نیست، توبه کن و خودت را آزاد کن و باز به مبارزه بپرداز و از این تجربه اعدام هم در جهت خدمت به انقلاب بهره گیر. تو هیچ نمیدانی بعد از مرگ چه چیزی در انتظار توست و آیا اصلا هیچ چیزی هم هست یا نه؟ و آیا تو مطمئن هستی که آن دنیایی هم هست و تو از رستگارانی؟ تا دیر نشده مهلت دیگری به زندگی خودت بده. هیچ چیزی نیست که از بابت زنده ماندنت از دست بدهی و بلکه برعکس با مردنت اصلا معلوم نیست که چه چیزی به دست می آوری. و شاید هم چنان می میری که گویی هرگز نبوده ای. بیا و دست از این قهرمان بازی بردار، حد اکثر چند سالی در یاد عده‌ای اندکی میمانی و بعد هیچ. و به علاوه یاد قهرمانی تو در مردم چه خیری به حال تو خواهد داشت و تو که نیستی از این قهرمانیت لذت ببری. عاقل باش و با مشتی فرضیه زندگی نقد خودت را از دست مده. زنده ماندن حق توست، نمردن. تو فقط 20 و چند سال داری و اصلا زندگی نکرده ای، حیف نیست؟ هیچ کس چون تو حق زندگی ندارد، پس از حقت مگذر. چگونه دلت می آید؟ به خاطر اینکه چند سباهی بر سر زبانها باشی و قهرمان خوانده شوی، حاضری کل خاندانت را با مرگت داغدار کنی و حق نشاط و امید زندگی را از آنها هم بگیری؟ آیا تو چون این حقی داری؟ نامزد تو چی؟ به بخت او اندیشیده ای؟ آیا او دیگر می تواند زندگی داشته باشد با دل خونین که برایش به یادگار می گذاری؟ تو حتی یک روز هم به مادر بیچاره ات خدمت نکرده ای؟ تو یک دانه پسر و امید و آینده پدرت هستی که همکنون هم از پا افتاده و بیمار است. آیا نمیخواهی به او مجال ترمیم پینه های دستش را بدهی؟ و روزی با خیال آسوده بخوابد و نگران شام شب خانواده نباشد؟ او با عرق جبین و تابل و خون دستهایش از شام شب خود و مادرت زد و تو را به دانشگاه فرستاد. آیا نمیخواهی چند روزی تنانش دهی؟ آیا پدر و مادرت از تو راضی خواهند بود؟ پس چه ارزش دارد که مردم بیگانه از تو راضی باشند؟ بیا و با یک عذر خواهی خودت را از مرگ برهان و بعدن در فرصت کافی فکرهایت را بکن تا با تصمیم قطعی به سوی مرگ بروی. آیا مطمئن هستی که میخواهی بمیری؟ دیگر هیچ برنامه و کار و امید و فکری برای زندگی نداری؟ آیا ارزش زندگی تو فقط برای دیگران بود، آن هم مردم بیگانه که به زودی حتی نام تو را هم به یاد نمی آورند؟ آیا تو برای خودت هیچ معنا و برنامه ای نداری؟ مردن برای دیگران؟ همین؟ تازه انقلاب هم بشود، مگر چه می شود؟ حکومت دیگر؟ چه بسا بدتر؟ و مردم هم همواره برای پذیرش ستم آماده تر از قبل هستند و با یک بعد قضای چرب تر همه چیز را فراموش می کنند. مردم خیلی فراموش کارند. انقلابات دیگر را ببین؟ چه بسا انقلابیون شهید خود را لعنت می کنند و همه بدبختی خود را از انقلاب و انقلابیون می دانند؟ تو بر چه حسابی چنین قمار غیر قابل جبرانی کرده ای؟ آیا از زندگی نفرت داری و میخواهی از شر زندگی رها شوی، آن هم به نام شهید و به حساب خدا و خلق؟ آیا مطمئن هستی که میخواهی بمیری؟ چه بسا قبری هم نخواهی داشت که نام تو را زنده نگه دارد مثل بسیاری دیگر. و اما مخاطبش چنین میگوید: خفه شو، خفه شو شیطان لعین، من تو را خوب می شناسم، همه ی حرفهای تو را بارها در سلولم و در زیر شکنجه شنیده و از بر هستم. مردن با چند گلوله بسیار آسان تر از شکنجه با باتوم برقی و کابل و وارون آویزان شدن از شب تا صبح و هفته به هفته یک خواب راحت نداشتن و صدای زجه دوستان را شنیدن است. زندگی من چه ارزشی دارد تا زمانی که حتی یک نفر از انسان بر روی زمین در زندان شکنجه می شود؟ زندگی من چه ارزشی دارد وقتی چند میلیارد کودک از گرسنگی جان می کنند و پستان پلاسیده مادران خود را می جوند و خون به جای شیر می خورند؟ زندگی چه ارزشی دارد وقتی از یک خانه بوی کباب بلند است و در خانه بغلی نان خشک هم نیست تا ترشحات معده را خنسا کند؟ زندگی من چه ارزشی دارد وقتی که دختران فقیر و قالی باف و خوشه چین مزارع را اربابان به زور برای تفریح شبانه به عیشکده های خود می برند و پارشان می کنند و به خانه پدرانشان باز می گردانند و پدرشان جرأت نفس کشیدن ندارد؟ زندگی من چه ارزشی دارد وقتی زنان و کودکان و یتیمان را مورد تجاوز قرار می دهند و سپس همه را به مسلسل می بندند و سپس در مقابل خانه هایشان کباب باربیکیو با شامپاین نوش جان می کنند؟ زندگی من چه ارزشی دارد وقتی زنان از فقر شوهرانشان با اربابان خود می‌خوابند تا شکمی از عزا درآورند و شوهرانشان هم راضی‌اند؟ زندگی من چه ارزشی دارد وقتی که هیچ کس نگران کس دیگری نیست و هیچ کس را دوست ندارد؟ من ذاتاً نمیتوانم در چنین جهانی آسوده باشم و پشت میز مهندسیم بنشینم و ریاست کنم و فقط به فکر این باشم که از خجالت پدر و مادرم در آمده ام و دیگر منتی بر من ندارند. اگر خدا هم نباشد و حیات آخرت هم دروغ باشد و حتی به یقین بدانم که دوزخ ابدی در انتظار من است، باز هم از راهی که آمده ام باز نمی گردم و بسیار خوشبختم که می میرم و بیش از این شاهد زجر و حقارت و نکبت و خودفروشی و خیانت مردم نیستم. اگر زندگی من و مرگ من ارزشی جز رهایی من از این زندگی نداشته باشد، کافی است. من نه به خداوند بلکه به خلق هم هیچ منتی ندارم. من آزادانه زندگی کرده ام و آزادانه می میرم، همین کافی است. من از شکنجه شدن خسته شده ام. بدنم دیگر تا به تحمل شکنجه را ندارد، از بس که صدای زجه دوستانم را از سلولهای دیگر شنیدم و از بهشت ابدی هم منزجرم. تا زمانی که کسی در این جهان در عذاب باشد، من چگونه می توانم در بهشت آخرت خوش باشم؟ من پیشا پیش دوزخ ابدی را از خداوند تقاضا کردم. بهشت مال خدا باشد و ملائکش. آدمی زاد برای بهشت خلق نشده است. من خوشحالم از زندگی که کرده ام، زیرا آزاد زیسته و زیر بار هیچ ستمی نرفتم. جناب شیطان دست از سرم بردار، عوضی گرفته ای. من به قصد تجارت به این راه نیامدم. من به این دلیل این راه را برگزیدم که دیدم هیچ کس در این دنیا عزت و لذتی ندارد و من هم به تنهایی نمیتوانم از زندگیم لذت ببرم، چون همه در عذابند، پولدارها و بی پولها، اربابان و رعیتها، جلادان و قربانیان. زندانبانان و شکنجگران من بیشتر از من عذاب میکشند. اگر با مرگ من حتی فقط یک نفر اندکی آزادتر و شریفتر زندگی کند، ارزش مردن دارد، حتی اگر آن یک نفر فقط خودم باشم. 16. این حدیث نفس یک زندانی مجاهد در لحظات قبل از اعدام است. اگر یکی از این جوانها در هر شهری باشد، دنیای ما بهشت می شود. این ماهیت جوانهایی است که برای ما انقلاب کرده اند و اینک به ما می نگرند که ما به آنها چگونه می نگریم. احتمالاً حالا از این که خود را فدای ما کرده اند شاید پشیمان باشند، هرچند که بهترین زندگی ممکن را کرده اند و بهتر از این و زیباتر از این آدمی نمی تواند زندگی کند. اینان علیین بودند و علیوار زیستند. هیچ کدامشان به سن 40 و کمال نرسیدند، ولی با این حال کاملان دورانهایند و ما در مقابل آنها جز عرق شرم حرف دیگری برای گفتن نداریم. 17. رهبر و امام و ایدئولوگ و فرمانده یک سازمان مخفی چریکی که همه اعضایش جان در آستین دارند، مثل هر رهبر و فرماندهی نیست. مسئولیت او هزاران بار سنگین تر از یک فرمانده نظامی در میدان جنگ و یا رهبر یک ملت در دوران بحران است. این مسئولیت ذاتاً متفاوت است. کسانی که با ایده و ایمان او از همه چیز خود گذشته و هر روز و هر ساعتی در انتظار مرگند و هر روز می میرند و حتی می دانند که مردن بهتر از دستگیر شدن است. رابطه چنین جوانانی با رهبرشان چگونه است؟ در که چنین وضعیت و ارتباطی مطلقاً در چهارچوب هیچ علم روانشناسی و جامعه شناسی نمی گنجد و حتی فراتر از شهادت در میدان جنگ و در صحرای کربلا است که مرگ یک بار است و در یک لحظه. مشابه چنین احساسی و تجربه و مفهومی را شاید فقط بتوان در نهضت حسن صباح و فداییان او سراغ گرفت که تازه آنها هم تا زمانی که در قلعه های خود بودند در امن و آسایش بودند و فقط در هنگام مأموریت دچار وضعی مشابه مجاهدین می شدند که آن هم در قیاس با سیستم دقیق جاسوسی و اطلاعاتی و پیگرد الکترونیکی و رادیویی عصر جدید مأموریتی بسیار ساده تر و مطمئن تر بوده است. هر یک از این جوانها یک حنیف نژاد بودند و حنیف نژاد به جای یکایک آنها زندگی می کرد. چون این حدی از مسئولیت مستلزم عشق و ایمانی غیر قابل توصیف و بلکه غیر قابل درک منطقی است. 18. همین قدر که می دانیم حتی یک مجاهد در زیر شکنجه و میدان اعدام اعتراف نکرد و نقطه ضعفی نشان نداد، دال بر نمایشی از عشق و ایمان و معرفت است که فقط در اولیای خدا می توان سراغ گرفت. و این همه اولیا در یک جا و یک زمان پرورده روح بزرگ محمد حنیف نژاد و یاران اولیه اوست. یادمان باشد که اینان مجاهدین قبل از انقلابند، نه کسانی که جوشش و عظمت انقلاب و پیروزی آن را دیده و از روح آن تغذیه شدند. اینان از نسلی هستند که هیچ کس حتی شهامت نداشت در دل خودش به شاه فحشی بدهد. اینان از نسلی هستند که حتی همه احزاب انقلابی کهنه‌کار مثل حزب توده و جبهه ملی و نهضت آزادی جذب انقلاب سفید شدند و دیگر هیچ نفسکشی در کشور نیست و همه احزاب به نقد و نفی و تهمت به مجاهدین برآمدند و آنها را انحرافی و افراطی و التقاطی می‌نامند و هم صدا با ساواک آنها را به زبانی دیگر مارکسیست اسلامی می‌خوانند، به طوری که حتی بعد از انقلاب هم این اتهام ادامه یافت. ولی اینان با مردم خود رابطه قلبی برقرار کرده بودند و پیام خود را قلباً به آنان منتقل کرده بودند با رشادت و شهادت و صداقت خود. فقط فرصت طلبان و کسانی که نه خود کاری می کردند و نه چشم دیدن کار دیگران را داشتند و در مقابل آنها تحقیر و پوچ شدند، به تهمت زنی پرداختند و در نزد خدا و خلق رسوا شدند. و همه روحانیون مبارز از اینان حمایت و راهشان را تبلیغ می کردند. طالقانی، منتظری، بهشتی، خامنه‌ای، باهنر، مفتح و دیگران. 19. حنیف نژاد و یارانش نخستین کسانی بودند که تاریخ معاصر جهان اسلام قرآن و نهج البلاغه را تبدیل به کتاب زندگی کردند. امام خمینی در خاطراتش میگوید: روزی چند نفر جوان در نجف پیش من آمدند که قرآن را از من آخوند هم بهتر می‌دانستند. منظورش مجاهدین است، هرچند که گویی نتوانستند حمایت امام خمینی را جلب کنند و امام خمینی از اینکه عده‌ای جوان بیریش و عمامه و تحصیل کرده دانشگاهی اینقدر قرآن را خوب می‌دانند به آنان مظنون شده بودند و این در حالی بود که همه روحانیون مبارز و انقلابی در داخل کشور مجاهدین را حمایت می‌کردند و از آنان دفاع می‌کردند. 20. در جایی از دکتر شریعتی می‌پرسند که اگر به راستی شیعه هستی پس مرجع تقلید تو کیست و او می‌گوید محمد حنیف که جوابی رندانه و دو پهلو بوده است، هم به معنای پیامبر اسلام و هم محمد حنیف نژاد. 21. دکتر شریعتی حسینیه ارشاد را تبدیل به بلندگوی معرفی و دفاع از مجاهدین کرده بود و لذا بارها در اطراف این مؤسسه و گاه سالن کنفرانس اعلامیه های مجاهدین پخش می شد و گویی مجاهدین از طریق حسینیه ارشاد عضوگیری می کردند و گویی شریعتی به مثابه پشت جبهه مجاهدین بود. اینها مسئله‌ای بود که رژیم را به وحشت انداخت و حسینیه ارشاد تعطیل و شریعتی و پدرش دستگیر شدند. 22. در عرفان اسلامی انسان کامل و کمال تعالی روحی یک انسان مقام محبت است. این مقام را در عمل و ماهیت مجاهدین آشکارا درک می‌کنیم که از خود فنا شده و در حق بقا یافته و جز سعادت و شرف مردم برای خود معنایی از زندگی نداشتند. عارفان حقیقی اینان بودند که معرفت خود را در عمل زندگی متبلور نموده و خیر و برکتش به کل جامعه رسید، نه در آویشی که از فرط عافیت پرستی و تنبلی در نشئه مخدر در کنج خانقاه ها هو حق میزنند و در حالی که غرق در شهوات حیوانی اند کوس ان الحق میزنند و از ته سفره آدمخواران رزق بهشتی میبرند. 23. در مکتب تشیع و عرفان علوی عدالت اساس همه معارف و ارزش‌های دینی و الهی است. آنهایی که عدالت را از تشیع و عرفان علوی جدا کردند، از تشیع جز خودفروشی و خفت پذیری و مذهب اصالت عزا و دریایی از خرافه و خودفریبی چیزی باقی نگذاشتند و هر که خواست تشیع را به اصلش یعنی عدالت برگرداند، متهم به التقاطی و مارکسیسم اسلامی گردید. 24. اسلام منهای عدالت، اسلام منهای امام و امامت است و لذا از این نوع تشیع رشد نفاق و جنون صادر شده است. به همین دلیل حکومت‌هایی که به نام تشیع پدید می‌آید دچار شدیدترین تناقضات ذاتی در ساختار خود می‌شوند اگر بنای نظام خود را جداً بر عدالت نگذاشته باشند، مثل صفویان و نیز جمهوری اسلامی ایران که به کلی از مسیر اقامه عدالت خارج شده است و لذا هر دولتی که اندک گرایشی به عدالت می‌یابد با کل نظام در تضاد می‌افتد و دچار بحران می‌شود و در نهایت به خودزنی می‌گراید. 25. محمد حنیف نژاد و همراهی یارانش نخستین کسی در تاریخ جدید جهان بود که یک بار دیگر تشیع و کلن اسلام را بر مقعد صدق خود یعنی عدالت نشاند و تشیع همانی شد که قرار بود باشد، ولذا هنوز این حق بر جایگاهش قرار نگرفته بود که انقلاب آفرید و گویی شیعیان از اعماق تاریخ بیدار شدند و به تازگی به یاد آوردند که حکومت عدل علی واقعیت دارد و خواب و خیال نیست. زیرا طی قرون و اعصار علما و روحانیون شیعه از حکومت عدل علی یک حسرتکده ابدی آفریده بودند که تنها حقش این است که بر ناکامی و محال بودنش بگرییم تا در آخرت رستگار شویم و همه امامان جز این هیچ هدف و مقصود دیگر نداشتند. از این منظر عدالت چیزی است که حقش بر ناحقیش و درستیش بر محال بودنش و نهایتاً وجودش در عدمش قرار دارد، درست مثل خود خدا. ولذا تشیع یعنی یک بدبختی آسمانی که گریستن بر این بدبختی ثواب دارد و موجب رستگاری می شود و همین. محمد حنیف نژاد این مالیخولیا را در هم شکست، ولذا بزرگترین دشمنان عقیدتیش سردمداران مذهب عزا بودند. 26. میگویند که شریعتی و حنیف نژاد چند بار با هم قرار ملاقات داشتند که هرگز انجام نگرفت و این نیز از عجایب سرنوشت است. حنیف نژاد و شریعتی به فاصله 5 سال از یکدیگر در آخرت به هم ملحق شدند و دیدار کردند. 27. حنیف نژاد به لحاظ معرفت پرورده درس‌ها و جلسات تفسیر قرآن طالقانی است و بلکه اکثر بانیان مجاهدین شاگردان قرآنی طالقانی محسوب می‌شوند و لذا طالقانی به مثابه پدر روحانی سازمان بود و همه مجاهدین فرزندان معنوی و قرآنی او محسوب می‌شدند به استثنای مجاهدین بعد از انقلاب که نهایتاً با خود طالقانی و اندیشه‌های او هم به بن‌بست رسیدند و برایش کرکری خواندند. 28. همواره اقامه کننده عدل امام هر دورانی است و حنیف نژاد امام عدالت عصر خیش بود که هم عدالت را اقامه نمود و مهمتر از آن عدالت را تبیین و تدوین ایدئولوژیکی نمود برای عصری که در آن زندگی می‌کنیم. او بانی ایدئولوژی تشیع در آخر الزمان است که ایدئولوژی خود را لباس عمل اجتماعی هم پوشانید و در عمل به محک زد و به راستی و درستی پاسخ برحق یافت که همان خیزش مردم و انقلاب بود. حنیف نژاد پیروز شد به همراه سازمان و ایدئولوژیش. آن که شکست خورد مردم بودند که طبق معمول هنوز هم برای پذیرش عدالت آماده نبودند، زیرا حاضر نبودند آن بهایی را که لازم است برای عدالت بپردازند و آن تقوا و جهاد برای استمرار عدالت بود تا تحقق کامل عدالت بر همه ارکان جامعه، دفع ظلم و سلطه از بیگانه و سپس ظلم زدایی از خیش. مردم ایران در نخستین مرحله پیروز شدند و در مرحله دوم که استقرار عدالت در نفس جامعه بود شکست خوردند. 29. حنیف نژاد به نوعی آگاهی دادن به مردم دست یافت و آن آگاه کردن و بیدار نمودن وجدان شیعی مردم به واسطه جانفشانی بود و این بیدار ساختن ایمان مردم بود که با خون مجاهدین رخ یافت و مابقی راه را مردم بدون مجاهدین طی کردند و از آنجا که امام عدالت نداشتند به بیراه رفتند. گزینش مردم در نمایندگانی که برگزیدند این انحراف را اثبات کرد و به جریان انداخت. مجاهدین بیدار کردند ولی دیگر خودشان نبودند تا این بیدار شدگان را در مسیر راه هدایت کنند. 30. گاه شاگرد از استادش پیشی می گیرد و مرید بر مرادش می شورد در تحقق آرمانها و عمل به ادعاها. و حنیف نژاد از هر دو استاد و مرادش یعنی بازرگان و طالقانی سبقت جست و بر آنان انتقاداتی هم وارد ساخت. 31. دکتر شریعتی ایدئولوگ عرفانی و نظری انقلاب است و حنیف نژاد هم ایدئولوگ عملی آن. این دو به مثابه دو روی سکه عشق به عدالت هستند و بدون آنکه با هم ارتباط مستقیم داشته باشند بر یک راستا و هدف تلاش کردند و کل زندگیشان را فدا نمودند و نیز بر همدیگر شبان روز اثر نهادند. خود شریعتی در تماشای مجاهدینی که از حسینیه ارشاد به جنگ چریکی پیوستند همواره احساس و اظهار شرم می کرد و می گفت شاگردانم مرا جا گذاشتند و به تنهایی رفتند، ولی او هم اندکی بعد به زندان رفت و از دنیا. 32. مجاهدین اوایل کار نمی دانستند که شریعتی چه منظوری دارد و چه بسا به او بدبین هم بودند، ولی به ناگاه متوجه شدند که بسیاری از کسانی که به سازمان پیوستند از طریق شریعتی و آرای او بوده است. در واقع شریعتی به مثابه سخنگوی نیمه رسمی و نیمه علنی ایدئولوژی مجاهدین بود و مجاهدین قبل از ورود به سازمان دوره‌های آموزشی خود را در حسینیه ارشاد و با آثار شریعتی طی می‌کردند. 33. شریعتی و حنیف نژاد هر دو در عشق تدوین ایدئولوژی بودند، منتها حنیف نژاد عملی تر و شریعتی فرهنگی تر می اندیشید، چرا که یکی مهندس بود و دیگری معلم و این تفاوت در استعداد و شرایط فعالیت بود و نبیشتر. 34. نسبت مارکسیست اسلامی و التقاطی به شریعتی و مجاهدین اولیه به دلیل استفاده منطقی و کلامی و تحلیلی آنها از اصطلاحات و مفاهیم علمی و فلسفی و سیاسی عصر جدید بود و امروزه حتی روحانیون ما به مراتب بیشتر از آنها از اصطلاحات غربی استفاده می کنند و متهم به التقاط هم نمی شوند. وقتی قلم در دست دشمن یا دوستان جاهل باشد چنین می شود که شده است. 35. مجاهدین کتاب‌هایی جهت آموزش‌های درون تشکیلاتی خود تدوین کرده بودند که اکثراً به قلم حنیف نژاد بود که این کتاب‌ها به لحاظ محتوا بسیار عمیق و غنی و علمی و قرآنی ولی به زبان و منطقی بسیار ساده و روشن که شاهکاری محسوب می‌شود کتاب امروز بسیار ارزشمند و قابل استفاده است، مثل راه انبیا و راه بشر، شناخت، اقتصاد به زبان ساده، سازماندهی و تاکتیک‌ها که به سرعت در سطح جامعه و به خصوص خارج از کشور در دسترس دانشجویان قرار گرفت و اثر شگرف در بیداری ایدئولوژیکی جوانان ایفا نمود و مردم را هم به مجاهدین نزدیکتر ساخت. ولی بسیاری از مدعیان بی عمل از روحانیون و دانشگاهیان را به بخل علمی اجتماعی واداشت و رسواییشان ساخت و این رسوایی بعد از انقلاب در برخی موارد منجر به توبه شد، مثل مهندس بازرگان که از جمله نخستین کسانی در جناح دوست بود که آنها را متهم به التقاط نمود و عده‌ای دیگر که برای اسلام ناب سینه چاک می کردند بعد از انقلاب حتی غرب را هم در غرب زدگی روسفید کردند. 36. حنیف نژاد معتقد بود که همانطور که علم حساب و فیزیک متعلق به هیچ مذهب و مکتب خاصی نیست، علم انقلاب و جامعه شناسی هم فقط متعلق به مارکسیست ها و امپریالیسم نیست و باید از هر علمی جهت تحقق آرمان ها بهره برد. 37. مجاهدین به جای استفاده از استکبار واژه امپریالیسم را به کار می گرفتند و دیالکتیک را به جای وحدت ازداد نشانده بودند، زیرا الفاظی جا افتاده و جهانی و علمی بودند و این بزرگترین گناه آنها محسوب می شد بر حسب ظاهر، ولی حقیقت فقط احساس حسادت و حقارت در قبال علم و عمل و رشادت و عشق مجاهدین بود که بسیاری را به مواضع بقایت قشری و فلاکت باری کشاند و رسوا و منزوی کرد که بسیاری از اینها که صداقت بیشتری داشتند نهایتاً عذر خواهی کردند و به دفاع از حقانیت مجاهدین پرداختند، مثل آیت الله منتظری. مسئله این بوده است که بسیاری از روحانیون اسلام و قرآن و معارف دینی را ملک آبا و اجدادی خود می دانند که هیچ کس را اذن ورود به این حریم نمی دهند و این از بزرگترین بدبختی جهان اسلام و شیعه است که هنوز ادامه دارد. 38. علی علیه السلام می فرمایند ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتیست و اسلام را هم غایتیست، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. حنیف نژاد از جمله این مؤمنان بود که از اسلام تاریخی و از سنت و مدرنیزم و کل جامعه و حاکمیت خروج کرد. ایدئولوژی مجاهدین در واقع ایدئولوژی خروج آخر الزمان برای اقامه عدالت و مهیا شدن برای ظهور ناجی آخر الزمان بود. ولذا قائدین و بازنشستگان در زمان و مکان قدرت درک و هضم و جذب این ایدئولوژی را نداشتند و جملگی به هذیان افتادند و خود را رسوا نمودند. 39. بسیاری فریاد می کردند که با ویلا برخیزید که اسلام در خطر افتاده است. اینها هرگز در قبال آن همه فجایعی که در جامعه حضور داشت و در حال رشد بود و آن همه سیاست‌های استعماری و ضد اسلامی هرگز اسلام را در خطر نیافتند. در واقع موجودیت کذایی و ماهیت پوچ اینها بود که در خطر افتاده بود و نعرشان را درآورده بود. مجاهدین حجت و امتحانی بزرگ برای همه مدعیان میان تهی و بیعمل اسلام و مردم و خدمت و نجات خلق شدند و همچون آینه‌ای که تا اعماق نفس جامعه را آشکار می کرد. ولذا بهترین جوانان کشور به لحاظ ایمان و عقل و شرافت به مجاهدین پیوستند و حتی بسیاری از عناصر کمونیست مجاهدین را صادق‌تر از سایر سازمان‌های چپ شناختند و به آنها پیوستند، که البته برخی از همین‌ها بعد از اعدام دست جمعی رهبری سازمان مجال را برای قصب رهبری مناسب دیدند و به ناگاه سازمان را مارکسیست اعلان کردند و دست به تصفیه خونین در سازمان زدند و بزرگترین خیانت را در تاریخ معاصر ایران بر علیه مردم مرتکب شدند و گور خود را برای همیشه تاریخ کندند و دفن شدند. 40. بانیان مجاهدین دارای چنان قدرت و ظرفیتی ایدئولوژیکی بودند که در صدد تبدیل سازمان به یک جبهه واحد مردمی بودند که بتوانند همه ایدئولوژی‌های ضد ستم را در خود بسیج کنند، ولی دست سرنوشت این آرمان را عقیم گذاشت. 41. مجاهدین با اکثر سازمان‌های انقلابی و رهایی بخش در سراسر جهان ارتباط مستقیم برقرار کرده بود و مبادله اطلاعات و تجزیه می‌نمود. رشد کمی و کیفی این سازمان در اندک مدتی به راستی معجزه آسا می‌نمود و همه از عشق و نبوغ بانیان اولیه سازمان نشأت می‌گرفت. 42. مجاهدین و سرنوشت و عاقبت و عمر کوتاهشان تبدیل به بزرگترین افسوس و حسرت ملت ایران و جهان اسلام در تاریخ جدید جهان شد. گلستانی بزرگ از عشق و ایمان و معرفت و عدالت که در آغاز بهار شکوفاییش به کلی آتش گرفت و سوخت. 43. مجاهدین بعد انقلاب تلاش فراوان کردند که از میراث خونین سازمان جهت رسیدن به قدرت مطلقه در جامعه بهره گیرند که فجایع آفریدند و تبدیل به تراژدی دیگر و افسوس و حسرتی هولناک در تاریخ ایران شدند و نهایتاً به صدام و سیاه پیوستند و نابود شدند و جز رجبی که تنها باقی مانده از مجاهدین قبل انقلاب بود که به طرز حیرت آوری اعدام نشده بود، کسی برای سازمان باقی نماند. زیرا همه عناصر صادق گروه گروه انشعاب کردند و گم و گور گشتند و رجبی همه آنها را به وزارت اطلاعات منصوب نمود که گویی همه عناصر صادق سازمان از اول نفوذی بودند، حال این که این نسبت بیش از هر کس متوجه خودش شده بود. 44. حنیف نژاد با اینکه رهبری کامل و تمام عیار و در حکم یک امام راستین برای سازمان بود و همگان به او عشق می‌ورزیدند، ولی با این حال رهبری سازمان را شورایی نمود. با اینکه در عصر خفقان بودند و موجودیت چریکی و کاملا مخفی و زیرزمینی داشتند، ولی رجوی پس از پیروزی انقلاب رهبری سازمان را تک نفری و دیکتاتوری نمود و دعوی امامت کرد و دیوانه شد و حتی برای خودش یک زیارت نامه نوشت. جنونی که مجاهدین بعد از انقلاب مرتکب شدند بسیار مشابه جنونی بود که رهبری اسماعیلیه در علموت بعد از حسن صباح مرتکب شدند، که نهایتاً به خودزنی و تغییر مذهب انجامید و در درون خودشان به قتل یکدیگر پرداختند و عاقبت به دست هولاکو خان مغول برافتادند، همانطور که مجاهدین هم نهایتاً به دست بوش برافتادند. حنیف نژاد حسن صباح عصر جدید جهان شیعه بود. 45. بسیاری از عناصر متفکر و صادق سازمان‌های کمونیستی ایران از خفقان و دیکتاتوری سازمان خود به تنگ آمده و به مجاهدین پیوستند و این افتخاری ایدئولوژیکی بود که نصیب اندیشه بانیان مجاهدین شد، که از جمله آنها مصطفی شعائیان از فلاسفه و ایدئولوگ‌های نخبه فداییان خلق بود که تحت تأثیر اندیشه جهان شمول مجاهدین به مبانی کمونیسم پشت نمود و در حال مسلمان شدن بود که در عملیاتی چریکی کشته شد، در حالی که پیرمردی بازنشسته و بیمار بود و فداییان از او هیچ نامی نبردند و این مجاهدین بودند که وی را به مردم معرفی نمودند. این بخل و ادابت ایدئولوژیکی مارکسیست های ایرانی درباره مجاهدین بالاخره ریششان را از جامعه ایران برکند. در واقع مجاهدین با هویت پاک و صادقانه خود کفر همه افراد و گروه های منافق و ریاکار را بالا آوردند و موجب انقلاب ایدئولوژیکی در بطن جامعه شدند. 46. افسوس که مجاهدین بعد از انقلاب به خود قره شده و همه اصول و مقدسات سازمان را از یاد بردند و نهایتاً به بانیان سازمان هم انتقاد کردند و دچار خودکشی گردیدند و به دست خود برافتادند. 47. اندیشه های مصلحانه و انقلابی و رهایی بخش و عدالت جویانه یا درون سیستمی می اندیشند و یا برون سیستمی، یعنی یا درون نظامی هند و یا برون نظامی. اندرونی ها را رفرمیست می نامند و برونی ها را انقلابی راستین و رادیکال. همه گروه هایی مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده و روحانیون مبارز جملگی از نوع اولند و لذا همه با هم در مقابل مجاهدین که از بیرون سیستم بر آن ضربه می زدند و ساختار شکن و ویرانگر نظام اجتماعی بودند سفارایی کردند. رژیم شاه با مشورت آمریکا احساس کرد که باید به این جریانات ضد مجاهدین آزادی بیشتری بدهد تا مجاهدین بیش از این رشد نکنند و منزوی شوند، ولی نتیجه باز به نفع آرمان مجاهدین تمام شد و انقلاب شد. همه اینها بعد از انقلاب پشت سر رهبر انقلاب کمین کردند تا مجاهدین را از میان بدر کنند و ظاهراً موفق هم شدند، ولی خودشان هم از میدان به در و نابود شدند و مجاهدین به خارج منتقل شد و به هر حال بیشتر استمرار یافت و از انقلاب ایدئولوژیکی دست به خود براندازی زد و برافتاد. مجاهدین نهایتاً به مکتب و سازمان اصالت انتقام دچار شدند و از خودشان هم انتقام گرفتند. مطالعه سرگذشت این سازمان و فهم معضلات آن از جمله مبرمترین بخش تاریخ معاصر ایران است. و اما داستان مجاهدین برخلاف بسیاری هنوز به پایان نرسیده است و آتش زیر خاکستر است. مضاف بر این که هزاران خانواده ایرانی در رابطه با این سازمان جوان داده اند و هزاران جوان ایرانی دیگر در ارتباط با ایدئولوژی این سازمان دچار تغییر سرنوشت و پوچی و بطالت مادام العمر شده و آنها هم مبتلا به یک انتقام هویتی شده اند و آتش دیگر زیر خاکسترند. مجاهدین یک معضله ملی هستند و نه صرفاً ایدئولوژیکی و سیاسی و انقلابی. 48. اندیشه و ایدئولوژی حنیف نژاد یک ایده مهدوی است و دارای ذاتی منجیانه برای کل بشر است با همه کاستی ها و به قول برخی التقاط هایش. ولذا از این منظر هم آتش زیر خاکستر جهان شیعه و مردم ایران و بلکه جهان اسلام می باشد. نگاه کنید به دولت آقای احمدی نژاد که با اندک شعار و اقدامات عدالت جویانه به غایت قشریش تا چه حدی آتش ظهور ناجی را تشدید کرده است. تمام و کمال این ایده در عرصه عمل در ذات اندیشه حنیف نژاد و مجاهدین اولیه حاضر است. این حضور نه در لابلای کتب و تاریخ بلکه در ذهن مردم هم هست. ولذا بیان و احساس حکومت عدل علی بلافاصله مجاهدین اولیه را در ذهن تداعی و زنده می کند، هرچند که مجاهدین ثانویه با مفاسد خود مجاهدین اولیه را در اذهان عموم مردم بسیار مخدوش کرده است. ولی حقیقت از اعماق زباله‌دان تاریخ هرگاه که خداوند اراده کند و مردم طلب نمایند دوباره مشعشع می گردد و عدالت علی گوهری در فطرت بنی آدم است و فقط امری اعتقادی نیست. آدمی ذاتاً عاشق عدالت است ولی می ترسد نه از کسی که از خودش. 49. خداوند در قرآن انسان را ذاتاً ظلوماً جهولا می نامد. در واقع عدالت واقعی است که چون شمشیری بر فرق نفس خیش فرود می آورد. آن که ستم را همواره پدیده ای در بیرون از خیش می یابد هنوز ظالم و در ظلمت و جهل است. و این است که فقط عدالت را در انسانی میتوان باور کرد که اول تیغ را بر خود کشیده باشد و حاضر باشد که برای ستم ناپذیری جانش و رفاه و بلکه آزادیش را قربانی کند. و این است که عدالت در عصر ما در هیچ گروهی به اندازه مجاهدین اولیه باور و باربر نشده است و محمد حنیف نژاد در رأس نه عدالت طلبان که عادلان عصر ما قرار دارد، زیرا کسی که خود عادل نباشد چگونه میتواند عدالت جو باشد مگر اینکه یا حق باز است یا دیوانه. 50. اصل اول عدالت وجودی همانا از میان برخاستن و امهای من و نفس اماره و ظالم است. تا خداوند عادل بر جای وجود آدمی مستقر شود و این مقام خلافت بین انسان و خداست و اساس عدالت بین انسان و خداست، زیرا حق این است که وجود را به صاحب وجود بسپاری تا صاحب وجود شوی. این است معنای عدالت که تماماً از عشق و ایثار است و آنگاه که خداوند در تو نشست تیغ عدالتش را از دست تو بر ظالمان فرود می آورد. این است عدالت عدی.